ساعت 23 به وقت تهران شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. در این شب دوشنبه اول آبان سال 1402 خورشیدی برابر با 23 اکتبر سال 2023 میلادی در خدمت شما هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر هست. پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم سپیده بکام و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
سپاسگزارم شاهین. درود به شما همراهان رادیو فردا. سخنگوی حماس اعلام کرد دو تن از گروگانهای زن که در دست این گروه اسیر بودند، بنابر آنچه دلایل بشر دوستان اعلام شده، آزاد شدند. خبرگزاری دولتی مصر گزارش داد که دو زن سالخورده اسرائیلی که در دست گروه حماس اسیر بودند، از طریق مرز رفح وارد خاک این کشور شدند. این خبرگزاری موفقیت قاهره در مذاکره با حماس را دلیل آزادی گروه‌های گروگان‌ها اعلام کرده است. در همین حال شبکه تلویزیونی خبر 24 اسرائیل نیز اعلام کرده که یک گروه از صلیب سرخ جهانی به مرز غزه رفتند تا 50 گروگان دیگر در نوار غزه را تحویل بگیرند. بر اساس این گزارش حدود 50 نفر از افراد دو تابعیتی که در دست گروه‌های فلسطینی‌اند احتمالاً در ساعات آینده آزاد خواهند شد. شبکه تلویزیونی خبر 24 اسرائیل از کشور قطر به عنوان میانجی اصلی در گفتگوها برای آزادی گروگان‌ها نام برده است. جمعه گذشته نیز دو زن آمریکایی گروگان در غزه با وساطت قطر آزاد شدند. بنابر اعلام مقام‌های اسرائیلی، در پی هجوم افراد مسلح حماس به داخل خاک این کشور در 15 مهر ماه 222 نفر به عنوان اسیر به دست این گروه به نوار غزه منتقل شدند. وزیر امور مهاجرت یونان روز دوشنبه هشدار داد که در پی جنگ میان اسرائیل و حماس احتمال دارد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با موج ناگهانی پناهجویان روبرو شوند. دیمیتریس کایریدیس، خواستار مراقبت بیشتر از مرزها و انسجام بیشتر میان اعضای اتحادیه اروپا و مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان شد. در این حال سازمان بین المللی مهاجرت روز دوشنبه اعلام کرد که به دلیل افزایش درگیری‌های مرزی میان حزب الله لبنان و اسرائیل در نتیجه جنگ غزه بیش از 19,000 نفر در لبنان آواره شدند. اما در ایران برخی رسانه‌ها خبر دادند که زینب موسوی، کمدین فعال در فضای مجازی، بازداشت شده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه بدون نام بردن از زینب موسوی، او را یک خانم فعال در فضای مجازی معرفی کرده که با تولید محتوا و انتشار ویدیو با عنوان طنز اقدام به توهین به مقدسات کرده و از بازداشت او در روز دوشنبه خبر دادند. از این کمدین هفته گذشته ویدیوی طنزآمیز با ماسک شخصیت بتمن منتشر شد که در آن با تبلیغات حامیان جمهوری اسلامی درباره شهادت در غزه شوخی شده بود. زینب موسوی مهر ماه پارسال پس از همراهی با معترضان به جان باختن مهسا امینی نیز بازداشت و به 2 زندان محکوم شد، اما سپس اعلام شد که او مورد عفو معیاری رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. و در ادامه موج واکنش‌ها به صدور احکام سنگین برای دو روزنامه‌نگاری که خبر جان باختن مهسا ژینا امینی را پوشش دادند، کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران حکم صادر شده را محکوم کرد. مرکز این مؤسسه در نیویورک قرار دارد. شریف منصور، مسئول بخش خاورمیانه کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، محاکمه نیلوفر حامدی و اله محمدی را نمایشی خواند و آن را گواهی آشکار بر سرکوب آزادی بیان و تلاش مذبوحانه حکومت ایران برای جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری توصیف کرد. تا به حال شمار زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و کنشگران مدنی هم به شدت از این احکام انتقاد کردند.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام. اما چکیده ای از آنچه در این مجله میشنوید. سیاست‌های دوگانه جمهوری اسلامی در مورد مسائل حقوق بشری را بررسی می‌کنیم. محکوم کردن بیانیه دعوت مستقیم و غیر مستقیم حمله نظامی به ایران موضوع گزارش بعدی ماست. نگاهی می‌اندازیم به کمبود 300 هزار معلم در نظام آموزشی کشور و آخرین خبر مربوط به ماجرای قتل داریوش مهرجویی و همسرش رو بررسی می‌کنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در حالی که جمهوری اسلامی در مواجهه با مخالفان خود از اعمال خشونت در اشکال مختلف ضرب و جرح، تیراندازی به افراد غیر مسلح به قصد کشت یا وارد کردن عمدی جراحت، حبس، شکنجه و نظایران استفاده می کند، اما انجام همین اعمال را از طرف اسرائیل نکوهش می کند. مجتبی نجفی، روزنامه نگار ساکن پاریس، در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده مسئله برخورد دوگانه جمهوری اسلامی با مسائل انسانی را زیر ذره بین برده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با وی داشتم، ابتدا پرسیدم چرا میزان همدلی با فلسطین در بین مردم ایران به اندازه بسیاری کشورهای دیگر حتی اروپایی و آمریکایی نیست. مجتبی نجفی:
مسئله اینه که مسئله فلسطین در جمهوری اسلامی به خاطر اینکه جامعه مدنی ایران سرکوب شده، به معنی اینکه اجازه نمیده صداهای متفاوتی از این مسئله شنیده بشه و به خاطر اینکه یک رویکرد دستوری هست از طرف جمهوری اسلامی که این اصل رو بر آزادی قرار نداده، اصل رو بر قدرت قرار داده و از این منظر پرونده فلسطین در منظر افکار عمومی به عنوان یک پرونده‌ای در نظر گرفته میشه که نمادی از نگاه ابزارگرایانه هست، هم به خاطر حمایتی که جمهوری اسلامی از گروه‌هایی میکنه که چندان با آنچه در جامعه مدنی ایران رخ میده، یعنی تلاشی برای تحقق اصل آزادی، همخوانی نداره. این گروه‌ها اصولاً با آنچه در مطالبه‌ای که در بطن جامعه ایران در قالب جنبش‌های مختلف اجتماعی صورت گرفته همخوان نیستن و از یک طرف هم خب جمهوری اسلامی این صداهای متفاوت رو سرکوب کرده. در نظر افکار عمومی مسئله فلسطین بیشتر شده به عنوان یک اهرم سرکوب، یعنی من میخوام بگم این بازنمایی باعث میشه که در جامعه ایران مثلا نسبت به جامعه فرانسه مسئله فلسطین یه نوع نگاه دفعی درش ایجاد شده. به خاطر همین نگاهی هستش که جمهوری اسلامی سعی کرده تحمیل بکنه مسئله رو به جامعه مدنی و واکنشایی هم که عمدتا در سطح جامعه ما مشاهده میکنیم به اعتقاد من یک نوع اعتراض نسبت به این مسئله هست. یعنی من معتقد نیستم که مسئله خون شهروند فلسطینی برای جامعه ایرانی مسئله کم اهمیتی، اما از این فرصت استفاده میکنه تا به نوعی اعتراض خودش رو به جمهوری اسلامی اعلام بکنه. من از این منظر معتقدم که مسئله فلسطین رو باید در راستای سرکوب جامعه مدنی تجزیه و تحلیل کرد و اون نوع نگاهی که مردم ایران نسبت به این پرونده رو دارن باید در راستای نوع نگاهشون به اون سیاست استبدادی و سرکوبگران جمهوری اسلامی ارزیابی و تحلیل کرد و فارغ از این نگاه به اعتقاد من تحلیل‌ها به خطا خواهند رفت.
یه جا در این مطلب شما می نویسید انزجار افکار عمومی در ایران از دورویی نظام حاکم است، نظامی که از زاهدان تا تهران کودک کشی می کند و بر جنازه و اندوه کودکان دیگر سرزمین ها روزخانی می کند. بعد در پایان می نویسید اما مهم این است که شبیه جمهوری اسلامی نشویم، مهم این است در مبارزه با دیو شبیه دیو نشوی، اپوزیسیون شدن آسان است، انسان ماندن دشوار. در این زمینه اگه ممکن هست یه مقدار بیشتر توضیح بدید برای شنوندگان ما.
ببینید، خود جمهوری اسلامی مسئله فلسطین رو به عنوان یه مسئله انسانی که نگاه نکرده، به عنوان یه بخشی از اون مسئله قدرت نگاهش میکنه. تضاد نگاه جمهوری اسلامی در مسائل دیگه مثلا کودکان سوری یا بی اهمیتش نسبت به وضعیت مسلمان‌های آیغور در چین، خب اینها رو جامعه می‌فهمه. من از این منظر به این مطلب اشاره کردم که جامعه وقتی این تضادها رو می‌بینه خود به خود یک عقب‌نشینی نسبت به این مسئله درش به وجود میاد، چون احساس می‌کنه که با یک نوع رویکرد دورویی مواجه هستش و از این منظر معتقد هستم که جمهوری اسلامی زمینه‌ای رو به وجود آورده که مسئله حالا خون شهروندان فلسطینی یا سرکوبی که به هر صورت در مورد مسئله غزه صورت می‌گیره با یک نگاه تدافعی نسبت بهش نگاه بشه، بررسی بشه، به معنای اینکه این نگاه از منظر انسانی خیلی قابلیت دفاع نیست، اما سعی کردن به ریشه این مسئله نگاه بکنن که چگونه سرکوب جامعه مدنی و عدم اجازه دادن به صداهای متفاوت باعث میشه که این جامعه و اکثریت جامعه یک نوع فکر واکنشی نسبت به این مسئله اتخاذ بکنه. از این منظر من معتقدم که مسئله فلسطین نسبت به رویکردی که در جامعه مدنی ایران درش هست نسبت به مسائل جامعه های دیگر مثل جوامع اروپایی کاملا متفاوته، که باید این رو در قالب اون تضاد و رویارویی جامعه مدنی ایران و حکومت تفسیر و ارزیابیش کرد.
گفتگوی بود با مجتبی نجفی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
ده ها فعال سیاسی و مدنی با امضای بیانیه‌ای هر گونه دعوت مستقیم و غیر مستقیم به حمله نظامی به ایران را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله تاکید کردند که حمله نظامی به ایران به بقای حکمرانی جمهوری اسلامی کمک می‌کند. سپیده بهکام با منصور شجاعی یکی از امضا کنندگان این بیانیه گفتگویی داشته و درباره همین بیانیه از او پرسیده است.
امضا کنندگان این نامه همونطور که اشاره های مستقیم توی متن نامه هست خواهان صلح هستند، خواهان راه حلی برای پایان جنگ غزه هستند، خواهان حمایت از حقوق مردم فلسطین هستند و از همه مهمتر در واقع دخالت های حقوق بشری خودشون رو دارن پررنگ می کنن نسبت به لابی های جنگ افروزانه. به دلیل اینکه لابی های جنگ افروزانه راه حل های ارائه می دن گاه که این به ضرر مردم ایران و به ضرر صلح در منطقه است و این نامه نه تنها خواستار پایان جنگ اسرائیل و فلسطین و راه حل سازمان ملل که دو کشور دو دولت و حمایت از حقوق فلسطینی ها هست، بلکه محکوم میکنه اون جریان فکری رو که خواهان حمله به ایرانه، به دلیل اینکه معتقده که تنها مقصر این جنگ افروزی حکومت جمهوری اسلام.
خانم شجاعی، شما فکر میکنید که چه چیزی در مواضع حاکمان و مقامات جمهوری اسلامی دیده میشه که حالا نیروهای در داخل و خارج اون رو دستاویزی قرار میدن برای اینکه بخوان که به ایران حمله نظامی بشه؟
ببینید، اصولاً حمله نظامی نباید خواست هیچ بشری باشه. ما باید نمون رو به جنگ بگیم، ما باید نه رو به نظامیگری بگیم. بنابراین تا زمانی که هر گروهی و هر جریان فکری فکر میکنه که حمله نظامی و یا جنگ میتونه به صلح برسه، این نه تنها به صلح نمیرسه بلکه دامنه جنگ رو گسترش میده. البته که سیاست های حکومت جمهوری اسلامی ایران متاسفانه چه از طریق جنگ های نیابتی، چه از طریق حمایت از گروه های بنیادگرا، تمام اینها شواهدی رو نشان میده که به هر حال جنگ افروزی و نظامیگری و بنیادگرایی خاص به این حکومت هم هست. یعنی نه فقط تنها جمهوری اسلامی، بلکه این تیپ حکومت های ایدئولوژیک بنیادگرای تمامیت خواه این خاصیت هاشونه، در واقع ویژگی هاشونه. اما اون کسی که ادعای صلح طلبی میکنه و میخواد به صلح در منطقه برسه از طریق جنگ، از طریق حمله به خاک کشور دیگه، این بجز آب به آسیاب جنگ طلبان ریختن چیز دیگه، اتفاق دیگه نمیفته.
گزارشی بود از سپیده بهکام. اما بنابر گزارش برخی رسانه‌های داخلی در ایران، نظام آموزشی کشور حدود 300 هزار کمبود معلم دارد و آزمون استخدامی برگزار شده هم هنوز نتوانسته این نیاز را جبران کند. در این میان فراخوان از معلمان بازنشسته برای بازگشت به کار و یا تمدید قرارداد معلمان در آستانه بازنشستگی هم با پاسخ منفی آموزگاران روبرو شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
دانش آموز حاضر، معلم غایب. روایتی چهار کلمه‌ای که برخی رسانه‌های داخلی از حال و روز امروز آموزش و پرورش ایران بیان کردند، در حالی که در ماه‌های اخیر بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها درباره کمبود معلم در کشور هشدار دادند. اما رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی، روز دوشنبه مدعی شد که تنها 3% کلاس‌های درس با کمبود معلم روبروست. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بر پایه برخی آمارهای داخلی، از جمله در روزنامه دنیای اقتصاد و خبرگزاری ایلنا منتشر شده، از کمبود تا حدود 300 هزار معلم در کشور سخن به میان آمده است. آماری بی سابقه با پیامدهای خطرناک برای نظام آموزشی ایران که به اعتقاد برخی از کارشناسان با خود سونامی به همراه دارد که برخی از نشانه‌های آن مدت هاست در قالب افزایش ترک تحصیل دانش آموزان و کاهش سطح نظام آموزشی کشور نمود پیدا کرده است. نگرانی از کمبود معلم در ایران به قدری جدی شده است که روز یکشنبه هفته جاری مجلس شورای اسلامی را واداشت تا در جلسه غیرعلنی و با حضور وزیر آموزش و پرورش، رئیس سازمان اداری و استخدامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به چاره‌جویی بیندیشند. اما آنطور که برخی رسانه‌ها نوشتند، خروجی این جلسه غیرعلنی جدل‌های تنش‌آمیزی بوده که به گفته محمد حسن آصفری، نماینده عراق، تنها هر یک از مسئولان تقصیر کمبود معلم را به گردن دیگری انداختند. در فایل صوتی که بعد از این جلسه غیرعلنی از محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، در کانال‌های تلگرامی منتشر شده، او نیز به صراحت به کمبود معلم در کشور اذعان می‌کند.
الان رفتیم به سراغ ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان و راه‌های مختلف و بازنشستگان که اینا کار خوبی هم است.
در این میان یکی از چند راهکار ارائه شده برای حل این مشکل در کوتاه مدت، تمدید قرارداد معلمان در آستانه بازنشستگی و فراخوان به همکاری معلمان بازنشسته است. اما نجات بهرامی از مسئولان سابق در روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که انجام چنین کاری هم موجب حل کمبود معلم در کشور نخواهد شد.
یک موج بازنشستگی گسترده‌ای در کشور مواجه هستیم. از طرفی از اونجایی که این دستگاه از نظر مزایای مالی و حقوقی و اقتصادی بسیار فقیر هست، هیچ معلمی دوست نداره بعد از 30 سالگی باز هم تمدید کنه. میتونه به هر حال، بسیار هم تشویق کردن که معلم‌ها بمونن در سالهای بعد بازنشست بشن، ولی خب کمتر کسی تن به چنین کاری میده. از طرفی استخدام معلم هم در این 30 سال خب پیشبینی نشده، به نسبت جمعیت دانش آموزی نگاه کلان و استراتژیک وجود نداشته که چنین روزهایی رو پیشبینی کنه. در سالهای اخیر هم خب دانشگاه فرهنگیان که یک دانشگاه عریض و طویل هست، خودش 3000 نفر پرسنل ستادی در اختیار داره و حقوق بگیر در اختیار داره، سالی حدوداً 20000 معلم بیشتر نمیتونه تحویل بده. متاسفانه به خاطر نگاه ایدئولوژیکی که وجود داره، بسیار سختگیرانه عمل میکنن در جذب معلم و میلیون ها فارغ التحصیلی که تحصیلات اونها، آموزش اونها حتی با کیفیت تر از دانشگاه فرهنگیان هم بوده، به خاطر اینکه اصرار هست از فیلتر دانشگاه فرهنگیان جذب کنن، خب اینها پشت در موندن و راه ورود با آموزش پرورش بر اینها بسته است. و به همین خاطر که ما علارغم اینکه کمبود معلم الان به حدود 300 هزار نفر رسیده، خب این استخدام هایی که به صورت متعارف حکومت و دولت در دستور کار قرار داده، تا سالها نمیتونه این خلأ رو پر کنه، مخصوصا اینکه همچنان شاهد خروج معلمان به صورت بازنشستگی هم هستیم. تأثیر بسیار بدی بر کیفیت آموزشی گذاشته و مخصوصا وقتی که معلم نیست در مناطق روستایی، در مناطق دور افتاده، تقریبا میشه گفت که دانش آموزان بیشتری ترغیب میشن که اصولا عطای مدرسه و تحصیل رو به لقای اون ببخشن.
آنطور که برخی رسانه‌های داخلی نوشتند، کمبود معلم در شماری از مدارس کشور به حدی جدی شده که در بعضی از مدارس ابتدایی به این نتیجه رسیدند که بهتر است تا زمانی که مشکل حل شود از والدین دانش آموزان برای اداره کلاس استفاده کنند. در کنار همه این مشکلات، خبرگزاری ایلنا نوشته است به رغم برگزاری آزمون آموزگاری برای مقطع ابتدایی، اما بسیاری از قبول شدگان به این بهانه که گزینش اصلح نیستند، صلاحیتشان برای معلمی رد شده است.
گزارشی بود از رضا جمالی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در کشمکشی بر سر اینکه کدام نهاد باید مسئولیت توزیع متادون را به معتادان در حال ترک اعتیاد بر عهده بگیرد، روز دوشنبه درمانگران اعتیاد در اعتراض به تصمیم جدید وزارت بهداشت مقابل ساختمان این وزارتخانه در تهران صف بستند و شعار دادند. درباره این کشمکش از همکارمان الهی روانشاد بشنویم.
هزار و دویست درمانگر اعتیاد روز دوشنبه آنچنان که خبرگزاری مهر گزارش داده مقابل ساختمان وزارت بهداشت گرد آمدند تا به سلب امتیاز توزیع متادون به وسیله کلینیک های ترک اعتیاد یا همان مراکز درمان اعتیاد و به جای آن دادن این امکان به داروخانه ها اعتراض کنند. خبرگزاری مهر به توافق‌های پیشین وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و همچنین سازمان نظام پزشکی اشاره کرده و میگوید که 1200 درمانگر اعتیاد معترض گفتند این وزارتخانه به این توافق‌ها بی‌اعتنایی کرده و تصمیماتش سبب تضعیف مراکز ترک اعتیاد شده است. فرهاد گشتاسبی، رئیس هیئت مدیره صنف درمانگران اعتیاد تهران، این تصمیم وزارت بهداشت را سبب آسیب دیدن گیرندگان خدمات آنها دانسته است. به نوشته مهر، درمانگران معترض گفتند دیگر چاره‌ای جز اعتراض به این شکل برایشان باقی نمانده بود. مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی که 14 سال کار در بهزیستی و شهرداری تهران و از جمله کار با معتادان و کلینیک‌های ترک اعتیاد را در کارنامه خود دارد، در گفتگو با رادیو فردا این کشمکش بر سر توزیع متادون را دارای پیشینه‌ای طولانی می‌خواند.
مطرح شدن و مجدد این دعوای قدیمی برای کسایی که سابقه طولانی در حوزه اعتیاد دارن اصلا چیز جدیدی نیست. از زمانی که قرار شد متادون و بوپرونورفین به عنوان درمان برای ترک اعتیاد در اختیار افراد قرار داده بشه، این دعوا سر این بود که متولی این امر کلینیک‌های خصوصی باشن یا اینکه داروخانه‌ها باشن. یه دعوای قدیمیه که خب بالاخره بیمه این میرفت که یک روزی یک طرفی برنده این دعوا باشه. اما نکته‌ای که همیشه از ابتدا در جلسات و سیاست‌گذاری ها مطرح می شده که چرا این متادون فقط باید از طریق داروخانه ارائه داده بشه به افراد، یک خب بابت اینی که فرمت دارویی داره و مثل بقیه داروها باید از کانال داروخانه وارد بشه، اینجوری کنترل روش اتفاق می افته و حالا تخلفات کلینیک ها رو کاهش میده که دیگه داروی دیگه ای قاطیش نمیشه، با همون خلوص تایید شده یه وزارت بهداشت ارائه میشه. و نکته بعدی این که همیشه این توجیه بوده که کلینیک ها به جز ارائه متادون ارائه خدمات روان درمانی هم دارن. پس اگه متادون ازشون گرفته بشه، باز ارائه خدمات روان درمانی و مشاوره و حالا روش های دیگه برای ترک اعتیاد مثل روش های شناختی باقی میمونه. پس هیچ محدودیتی نداره، هیچ معذوریتی نداره، باعث بسته شدن کلینیک های ترک اعتیاد نمیشه اگر متادون گرفته بشه از کلینیک ها و از کانال داروخانه ارائه داده بشه.
مدیس توکلی، کارشناس آسیب‌های اجتماعی، از پول ساز بودن همه مراحل عرصه اعتیاد و حتی ترک اعتیاد می‌گوید.
بر کسی پوشیده نیست که اعتیاد یکی از فیلدهای فوق‌العاده پول بیار در بهداشت و درمان ایران هست و اغلب کشورها. از طرفی سازمان‌های خیلی زیادی به طور همزمان متولی امر اعتیاد هستند: بهزیستی، شهرداری، نیروی انتظامی، مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران و بقیه سازمان‌ها. ولی واقعیت هست این وسط اینه که وقتی که موقع پاسخگویی میشه، این جسم بیجان اعتیاد ایران که زمین افتاده، هیچ کس حاضر نمیشه گردنش بگیره. فقط اون قسمتی که قراره ازش منفعت مالی برداشته بشه، بودجه براش گرفته بشه یا هر چیز دیگه ای، انگار همه خیلی مشتاق هستن ورود بکنن.
شارمین میمندی نژاد، فعال اجتماعی و بنیانگذار جمعیت امام علی که سابقه از جمله کار با معتادان به ویژه کودکان معتاد را در سالهای کار جمعیت امام علی تجربه کرده است، نیز همچون دیگر صاحب نظران به ریشه مسئله اعتیاد و پول ساز بودن آن در تمامی مراحل می‌پردازد و او نیز مسئولان را در رأس این مسئله می‌داند.
به نظر من حکومت ایران در زمینه مبارزه با اعتیاد هیچ امیدی بهش نیست. وقتی که مافیای پخش مواد مخدر تا بیت رهبری و درون سپاه هم حتی نفوذ کرده و ما میبینیم بسیاری از مسئولین رده بالای مملکت غرق در اعتیاد و احتمالاً فروش مواد هستند، در این شرایط به نظر میاد که کارشناسی ها و دلسوزی ها کاسبکاری و خانمان سوزی است. یادمون نره همین حکومت خانه خورشید رو با 40 سال خدمات بست و آسیب دیدگانی رو که از بیکفایتی و اعتیاد حکومتی هستن بیخانمان کرد.
به نوشته خبرگزاری مهر، درمانگرانی که روز دوشنبه مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، راه حل‌های را نیز پیشنهاد کردند که تقویت مراکز موجود و انجام دوباره ارزیابی این مراکز از جمله مهمترین ها بود.
گزارشی بوده از الهه روان شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید متهم اصلی قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر زمانی باغبان ویلای این زوج بوده و به دلیل مسائل مالی دست به این قتل زده است. پیشتر سخنگوی فراجا اعلام کرده بود که با دستور وزارت کشور هر گونه اطلاع رسانی درباره قتل این زوج هنرمند به دستگاه قضایی محدود شده است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان البرز میگوید متهم اصلی قتل داریوش مهرجویی و وحید محمدی فر در برهه‌ای از زمان باغبان ویلای مهرجویی بوده است. حسین فاضلی هریکندی روز دوشنبه اول آبان با بیان اینکه متهم با هدف انتقام دست به این جنایت زده، به خبرگزاری میزان گفت که این فرد به دلیل مسائل مالی و ادعای داشتن طلب 30 میلیونی از مرحوم کینه داشته است. آقای فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در ابتدا 20 نفر به عنوان مظنونین احتمالی بازداشت شدند، گفت که 3 نفر از متهمان اصلی پرونده در بین بازداشت شدگان اولیه بودند و پس از ساعت‌ها بازجویی این افراد به حضور فرد چهارم در پرونده اقرار کردند. دادستان استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه متهمان به دلیل کوتاه بودن دیوار و باز بودن در ورودی ساختمان به راحتی وارد خانه شدند، گفت متهمان ابتدا آقای مهرجویی و سپس خانم محمدی فر را با ضربات چاقو به قتل رساندند. نزدیکان آقای مهرجویی و خانم محمدی فر هنوز واکنشی به این تحولات تازه نشان ندادند. با وجود اینکه بسیاری از هنرمندان و سینماگران ایرانی خواستار شفافیت درباره پرونده قتل این زوج سینمایی شده اند، سخنگوی فراجا شنبه گذشته اعلام کرد با دستور وزارت کشور هر گونه اطلاع رسانی درباره قتل مهرجویی و همسرش به دستگاه قضایی محدود شده است. اشاره سعید منتظر المهدی به اجرای دستور وزارت کشور در اعمال محدودیت برای اطلاع رسانی درباره قتل مهرجویی و محمدی فر از روز پنجشنبه، بیانگر همزمانی اعمال این محدودیت از زمان اجرای بازسازی صحنه جرم در همان روز است. بازسازی صحنه جرم تحت تدابیر شدید امنیتی در خانه و قتلگاه این دو چهره سینمایی در حالی انجام شد که اظهارات ضد و نقیض مقام‌های انتظامی، دادگستری و رسانه‌های حکومتی درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحید محمدی فر همچنان ادامه دارد. در گزارشی که مشرق نیوز از بازسازی صحنه جرم منتشر کرده نیز اظهارات متهمان ضد و نقیض است. مشرق نیوز نوشته از هر کدام از متهمان که پرسیدند چقدر کار طول کشیده نمی‌دانستند. یکی گفته 10 دقیقه و دیگری 30 دقیقه. در ادامه مشرق نیوز نوشته که متهمان پرونده ساعت ورود به منزل را نیز نمی‌دانستند. همچنین در جریان بازسازی صحنه جرم از میان 10 خبرنگاری که در این شهرک حاضر شده بودند، مقام‌های انتظامی فقط به خبرنگار صدا و سیما اجازه حضور در جریان بازسازی را دادند. داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینمای ایران و همسرش وحید محمدی فر فیلمنامه نویس شامگاه شنبه 22 مهر ماه در منزل شخصیشان در فردیس کرج به قتل رسیدند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.